با یادتان آمد لطفاً با ما به تماس شوین. فعلا میتونن شما برین.
بسیار زیاد تشکر آمرس.
خواهش میکنم.
ببخشید.
بله.
یعنی قاتل شاورما پیدا میشه؟ یعنی میتونین شما تلاش کنین پیداش کنین؟ حالا چرا باید شاورما که میخواست به کشورش خدمت کنه و قاتل برسوننش؟ چرا؟ کی میتونم چی کاری کنم؟
گوش کنن همشهرم، ما هم به دنبال همیستیم. شما هم باید با ما نهایت همکاری رو داشته باشون. پیدا میشه خیر.
بچه شما مرسه.
تشریف رو برن
میتونم. هر چیزی که یادم بیاری حتما شما رو در جریان میمارم.
حتما.
بفرمایید.
سلام دکتر صاحب.
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
یک چند تا سوال ازتون داشتم. نخواستم که شما را زحمت بدم آمریت بیاین. اجازه است بشینم؟
خواهش میکنم. بفرمایید. مرسی. بفرمایید. من در خدمتتون هستم.
تشکر که وقتتون را به ما دادین. مرحوم دکتر جویا را چقدر میشناختن؟
دکتر جویا عامر صاحب یکی از محققین زبردست ما بود.
خب
از لحاظ علمی یکی از پایه های دانشگاه بود. متاسفانه از ما گرفتنش.
روابطتان با ایشان چطور بود؟
روابطیم آمیر صاحب ایتو بویم که دکتر شخصیت جذاب و دوست داشتنی داشت. کلگی را جذب خودش میکرد. ما و دکتر از امون روزای اول دوست و صمیمی شدیم.
در باره تحقیقاتش با شما گپ میزد یعنی؟
بله، یعنی بیشتر از من راهنمایی میخواست.
آخرین دفعه که درباره تحقیقات همراه شما گپ زد، تحقیقات خودش،
بله،
کی بود؟
عامر صاحب در این اواخر هم من مصروفیتم زیاد بود، هم دکتر جویا.
خب
میگفت که یک تحقیق داره، ولی خب برای من فایل و تحقیق روان نکده بود که من بخوانم.
عجب.
شاید ملاحظه مصروفیت من کده بود.
خانمش میگه که درباره تحقیق جدیدش با شما گپ زده بود حداقل.
گفتم که میگفت یک تحقیق داره، ولی خب برای من نداده بود که بخونم. عامر صاحب،
بله،
فکر میکنین کاری چی کسی میتونه باشه؟
ببینین فعلا چیز معلوم نیست دکتر صاحب. ما هم با اجازه تانی کمپیوتر تانه باید ببریم.
یعنی چی عامر صاحب؟ یک دفعگی بگوین که ما دکتر جویا رو کشتیم.
ما اتو گپر نگفتم. مجبور هستیم که به خاطر کارهای تحقیقاتی کامپیوترتونو ببریم.
عامر صاحب من نمیتونم اجازه بدم.
چطور؟
به خاطر اینکه پایان نامه‌ای دانشجویان تحقیقات خودم دیشه است، ممکن است که هر لحظه
به خاطرتون جمع باشه. اتفاقی نمیفته بر کامپیوتر.
خب شما ما را از فعالیت و کار میندازین عامر صاحب.
دکتر صاحب همکار شما کشته شده. اجازه بدین که ما کار خود بکنیم.
من نمیفهمم چرا شما به من مزنون هستین؟ چرا شما اینجا باید بیایید؟
گوش کنن. خب ما کمپیوتر بعضی همکارای دیگه تان هم میبریم. بهتر است که همگی کمک کنن تا قاتل دوستتان پیدا شود. خواسته کلگیست.
بله آمیر صاحب. بفرمین. ببرین. بفرمین.
دکتر آصف ببخشین یک لحظه.
بله بله. سلام دکتر نفیسه.
سلام دکتر صاحب. کوشیر نیتن دست خالی آمدین دانشگاه؟ مگرم دانشجویا شما را هم قسم میمانن؟
شیرینی؟ شیرینی به چی مناسبت؟
نگوین که خبر ندارین.
نه خبر ندارم.
اسامی برگزیدگان جشنواره علمی آکسفورد اعلام شده و نام شما هم جزو برگزیدگان است.
جدی میگین؟
دکتر صاحب اما تو بی خبر در جشنواره شرکت میکنین و ما چی نمیگین ها؟ از خاطر یک چند دانه شیرنی؟
نه نه، یک تحقیقی را چند سال پیش انجام داده بودم، اما را فرستادم.
واقعا دکتر صاحب ما به شما افتخار میکنیم. برتان تبریک میگم. انشالله موفقیت های خیلی بیشتر.
تشکر از لطف شما.
ای کاش که دکتر جیا زنده می بود و مقاله جدید خدادای تو یک جشنواره های روان میکرد، حتما مقام می آورد.
راستی آمریت پلیس کامپیوتر شما رو هم برده؟
از ما که کامپیوتر خانه رو هم برده.
راست میگین؟ من فکر میکنم این دیگه نهایت به احترامی به مجامع علمی است.
ولی دکتر صاحب، پلیس باید کار خود انجام بده دیگه، چاره ای نداره.
بره قاتل بگیره، نه که هیئت علمی دانشگاه زیر سوال ببره. ما هر کدام ما نزدیک 15-20 سال است که کادر و هیئت علمی دانشگاه هستیم و کشور خود خدمت میکنیم. کارنامه همه ما مشخص است، نیست؟
گپ شما صحیح، اما بر آمر پلیس مهم است که قاتل پیدا کنه. نمیگه که مثلا فلانی استاد دانشگاه است، نباید مورد بازخواست قرار بگیره. نه بابا، تو گپ پاق نیست اصلا.
دکتر نفیسه، هر چیزی از خودش حد داره.
چی بگیم به خدا؟ خب دکتر صاحب، ما با اجازیتان برم. بازم برتان تبریک عرض میکنم، ولی اینه میگم که شیرنی یادتان نره و ما شما رو اعلان میکنیم.
تشکر از خودتان، تشکر.
دکتر نفیسه،
بله؟
شما در جریان تحقیقات جدید دکتر جویا بودید؟
آمر صاحب، دکتر جویا همیشه در حال تحقیق بود. من نمیفهم که شما از کدام تحقیقشان میگین.
منظورم آخرین مقاله ایشان بوده.
راستش من خودم مقاله رو نخوانده بودم، ولی میگفتن که یک تحول بزرگ در علم به وجود میاره.
تحول بزرگ؟ نام بله. مقاله ایشان میدانن؟
نه خیلی، دنبالش بودم که بخوانمش، ولی فرصت نشد که فایل مقاله را از دکتر بگیرم و بخوانم.
عجب، جالبی است که ده هیچ کدام از کامپیوترها، لپتاپها، لپتاپ دکتر جویا اثری از آخرین مقالهش نیست. جای سوال است واقعا.
مگر میشه آمر صاحب؟ یعنی اصلا تو یک مقاله در کار نبوده؟
ببینن، ما از همسرش پرسان کردیم و ایشان میگه که مقاله را داده بوده بعد دکتر آصف بخونه و ایشان هم طبق گفته ها خوانده بوده، ولی خود دکتر میگه نخوانده.
نمیدونم که خبر دارین یعنی، اما اخیراً دکتر آصف در یک جشنواره بین‌المللی برگزیده شده.
خب راستش به خاطر همین شما رو اینجا خواستم. ماجرای جشنواره چی است؟ اطلاع دقیق دارین که با ما بگوییم؟
نه خیلی، من زیاد نمیدانم. فقط میدانم که سال یک دفعه برگزار میشه و با مقاله هایی که یک تحولی در علم و صنعت و تکنولوژی به وجود بیاره جایزه میتن.
خب
و امسال هم از کشور ما دکتر آصف افتخار آفریده.
عجب عجب. البته حدس و گمان است. سوالی از شما دارم، فکر نمیکنین که اون مقاله از دکتر جویا بوده؟
ببخشین، چی میخواین بگوین آمر صاحب؟
ببینین، همونطور گفتم که حدس و گمان است، هنوز چیزی مشخص نیست. چی حدس میزنیم؟
یعنی دکتر آصف دکتر جویا رو به قتل رسانده؟ آخه چی رو یه کار بکنم؟
گفتم که هنوز چیزی مشخص نیست و مشخص هم نشده، ولی خب جزء احتمالات است، بعیدم نمیتونه باشه، چرا که انگیزش بوده.
چه انگیزه یا آمر صاحب؟
خب انگیزه حسادت و یک رقابت پتکی پنهان، ای که احتمالاً دکتر آصف نمیخواست دکتر جویا رشد کنه و دیده شود در مجامع بین‌المللی. ها؟
نمیفهمم به خدا. آخه
اجازه بدین که من امی تلفن رو جواب بدم.
خواهش میکنم.
عملیات پلیس بفرمایید.
آمر صاحب، ما نسخه از مقاله دکتر جویا رو پیدا کردیم، گفتم با شما خبر بدم.
بسیار عالی، کجا بودم؟
شامر صاحب به یکی از دوستای خود فرستاده بوده که نظر به تبرش. خودش زنگ زد، از خبر کشته شدن دکترم بسیار متاثر شده بود، گفت که نه او با خبر شده و بی خبر بود از این مسئله.
شما لطف میکنن نشانیشو برام رای کنن؟
حتما، با چشم آمر صاحب، چرا نه. هیچ نمیتونست جلو اشکای خود بگیره.
خب
میگفت که دوست داشتم زنده میبود و تاثیر مقاله خود میدید.
بسیار عالی، تشکر که خبر دادن. با امان خدا.
با امان خدا.
آمر صاحب ببخشین، واقعا شما یقین دارین که کار دکتر آصف است؟
ببینین دکتر نفیسه، گفتم که به زودی کل چیز مشخص میشه و جز گمانها و مظنونین ما میتونه ایشان باشن. فعلا میتونن برن، ولی خب دسترس باشن که با شما به تماس بشن.
بچشم حتما، با اجازهتون.
دکتر صاحب گوش کنن که چی میگم. اگرچه در لپتاپ و کمپیوتر شما چیز پیدا نکدیم، خب به این معنی است که مقاله پاک شده بود، ولی خب شرکت شما در جشنواره و برگزیده شدن مقاله شما خب ما را بیشتر حساس کرد. از اونجا که مقاله از طریق دانشگاه رایی شده بود، دانشگاه با ما همکاری کرد و یک نسخه از مقاله را بر ما فرستاد.
آه مرسی، میخواین چی بگوین؟ چی رو ثابت کنین؟ مقاله من برنده شده. شما به جایی که افتخار کنین و مرا مورد تشویق قرار بدین، اینجا کشاندین و بازجویی میکنین.
البته شما یک قسم به کمپیوتر و لپتاپ دکتر جویا دسترسی داشتن که تمام فایلای اون مقاله را از کمپیوتر دکتر جویا حذف کرده بودن. احتمالاً کمپیوترش هم هک کرده.
یه گپا چی هست که میزنی آمیر صاحب؟ از شما بعید است.
اعتراف نکنن دکتر صاحب. ولی خب ما یک دلیل ما کمتر دیگه هم داریم. خوشبختانه دکتر جویا یک نسخه را بر یکی از رفیقاش در خارج از کشور رایی میکنه که بخونه و نظرشان بده. اون نسخه با نسخه‌ای که شما بر جشنواره رایی کردن یکیست. حرفی بر گفتن نمیمونه و نقشه قتل دکتر جویا را ریختن، درسته؟
آمیر صاحب شما هیچ مدرکی علیه من ندارین.
من شما را به جرم قتل همکارتان دکتر جویا توقیف میکنم.
آمیر صاحب من فقط نقصهای مقاله رو گرفتم.
عجب،
من نمیفهم شما از چی حرف میزنین.
همه چی به موقع معلوم خواهد شد.
شما حق ندارین با من این قسمی رفتار کنین آمیر صاحب.
فکر کردن اگه مقاله رو از کمپیوتر دکتر جویا پاک کنن و به نام خود منتشر کنن دیگه کسی نمیفهمه. حدستان همی بود، درسته؟
من از کلگیتان شکایت میکنم.
فکر نمیکردن خانوادش پیگیر شده که مقاله و تحقیقات دکتر کجا شده، درست؟
من شکایت میکنم آمیر صاحب.
با موقع به حرف خواهید آمد. فعلا که توقیف آمریت پلیس خواهیم بود.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
کارخانه توباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی هم سازمان ملل است. فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی. اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش قابل ملاحظه مبادلات ریلی از طریق خط آهن خواف هرات، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان قزاق در کابل و امضای 20 تفاهم نامه همکاری بین افغانستان و قزاقستان، فعالیت قابل توجه کارخانه ها در شهرک صنعتی هرات و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. دفتر والی هرات در حوزه غرب افغانستان از افزایش قابل ملاحظه مبادلات ریلی از طریق خط آهن خواف هرات در یک ماه اخیر خبر داد. این دفتر در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد بر اساس آمارهای مسئولان ایستگاه خط آهن روزنک در ماه حمل سال جاری، انتقال کالا از طریق خط آهن خواف هرات افزایش یافته و به بیش از 10,000 تن رسیده است. این محموله ها شامل سمنت، مواد غذایی، کود کیمیاوی، شی، سرامیک و سنگ گرانیت بوده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس هیئتی بلندپایه به پاکستان سفر کرده بود، این سفر را پردستاورد خواند. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که در رأس هیئت بلندپایه حکومت طالبان به پاکستان سفر داشت، دستاوردهای این سفر را خوب توصیف نموده ابراز امیدواری کرد این ملاقات ها که در کابل ادامه می‌یابد نتایج خوبی در قبال داشته باشد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت در ترکیب این هیئت نمایندگان نو اداره حضور داشتند و در سفر 3 روزه با وزیر صنعت و تجارت داخل و خارجه پاکستان دیدار و ملاقات داشتیم. به گفته ای عزیزی این ملاقات ها با مقامات پاکستانی در 2 محور، یکی مهاجرین و دیگر مسائل تجارت و ترانزیت انجام شد و پیشنهادهای هیئت افغانستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرین، اموال و دارایی های آنها در پاکستان با مقامات پاکستانی شریک ساخته شد.
3 روزه سفر داشتیم، با مقامات صحبت داشتیم. پیشنهاداتی که از طرف وزارت مهاجرین و از طرف هیئت افغانستان بود، برایشان پیشنهاد ما این بود که باید اگر هموطنای ما از پاکستان عازم افغانستان میشه، باید روی یک پروسه بسیار منظم و اخراج اجباری که اموالشان، داراییشان و دکانهایشان، فابریکاهایشان در پاکستان میمانه، این واقعیت برای تمام ملت ما و خصوصا به خاطر مهاجرین ما دردآور است. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان، تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدن و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه. با امید خداوند من یقین دارم که انشالله یک نتیجه خوب میداشته باشیم.
همچنان عزیزی گفت ما میخواهیم که تورخم و اسپین بولدک 24 ساعت باز باشد و مشکلات تاجران افغان در پاکستان در تمام بخش ها حل گردد. وزیر صنعت و تجارت گفت تمام این مسائل مطرح و حل خواهد شد.
26 روز بندر تورخم بند بود و موضوعات تجارتی و ترانزیتی ما واقعیت متضرر است، سالها متضرر بوده. روی این مسئله همراه وزارت تجارت پاکستان صحبت داشتیم. انشالله الحمدلله در قبال مسئله ترانزیت و تجارت یک سلسله دستاورده ها است. روی تمام این موضوعاتی که حل چالش های تجارت دو جانبه است و ترانزیت است از خاک پاکستان که از طریق بندر کراچی است، انشالله روی ازی صحبت می داشته باشیم. بندر تورخم باید روی یک میکانیزم و برنامه باشه، بند نشوه، 24 ساعته باشه تورخم و اسپین بولدک روی مسائل صحبت شد و ویزه تجارای ما بود که واقعیت تجارای ما متضرر هستند و ما از پیشان خواهش کردیم ملاقاتهایی که همراهشان داشتیم، همراه تجارا داشتیم، همراه صنعتکارا داشتیم، دعوتشان دادیم به افغانستان. امروز افغانستان الحمدلله زمینه زندگی، کاروبار، صنعت، تجارت، زراعت همگیش الحمدلله آماده شده ای است. ما یقین داریم انشاءالله که با امید خداوند برنامه هایی که امارت الحمدلله در برنامه های تجارتی داره انشاءالله که صنعتکارای ما از این موقع بسیار حساس استفاده میکنن و میان در افغانستان خودشان سرمایه گذاری میکنن.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تمام تاجران و صنعتکاران افغان خواست سرمایه هایشان را به کشور انتقال داده و سرمایه گذاری کنند. در پی سفر عزیزی به اسلام آباد، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شدند.
معاون نخست وزیر قزاقستان پیشتر در رأس یک هیئت عالی رتبه به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی به کابل سفر و با مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
ژومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف ارتقای سطح تجارت بین دو کشور وارد کابل پایتخت افغانستان شد. این هیئت بلندپایه قزاقستانی با مقامات حکومت طالبان دیدار و در نمایشگاه مشترک افغان قزاق نیز شرکت کرد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان پذیرایی از هیئت قزاقستانی گفت افغانستان و قزاقستان تعهد کردند تا حجم تجارت دو کشور به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یابد.
همین کنفرانس های تواصل تجارتی بی تو بی و نمایش ها را هم در ما در افغانستان ترتیب دادیم و به نمایش گذاشتیم و هم در قزاقستان در شهر آستانا و در شهر آلماتا و این انشاءالله دوام می داشته باشه. این تواصل تجارتی قسمی که ما 3 میلیارد دلار توافق کردیم که بین خود تجارت می داشته باشیم. البته به این 3 میلیارد دلار هم ما اکتفا نمی کنیم، از این قدر اضافه تر، چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارن، توانایی هم دارن و نیازمندی های افغانستان مدت های بسیار طولانی است که از طریق قزاقستان پوره میشه. به خودتان معلوم است وقتی که بنادر بسته میشد، بند میشد، قیمت ها بسیار بالا میشد. و امروز الحمدلله روابط بسیار نیک و خوبی که ما همراه کشور قزاقستان داریم و حسن نیتی که بین یک دیگر از دو کشور و دو ملت دارن، امروز احسان خداوند است. میبینید در بازارها هم فراوانی است، هم الحمدلله قیمت ها کنترل است و یک روابط بسیار حسن است و ما این را تعهد کردیم که 3 میلیارد و از 3 میلیارد بالاتر بسازیم.
همچنان معاون نخست وزیر قزاقستان پس از ورود به کابل گفت در این سفر یک توافق تجارتی مهم را با مقام های افغانستان امضا می کند.
делегация приезжает в Казахстан. Будет завтра и сегодня очень большая выставка. Я всех вас приглашаю посетить. Спасибо.
ما ملاقات و دیدارای خوبی خواهیم داشت با جناب عزیز وزیر تجارت افغانستان و همینطور نمایشگاه محصولات تجاری دو کشور در افغانستان در خواهد شد و ما امیدوار هستیم که ما حداقل سالانه دو بار رفت آمدهای تجاری داشته باشیم بین دو کشور و ما آماده کردیم یک توافق تجاری مهمی را که برای امضای معاون اقتصادی رئیس الوزرا.
وای روابط تجارتی قزاقستان و افغانستان را خوب توصیف نموده گفت ما اراده داریم که علاوه از افزایش سطح تجارت و برگزاری نمایشگاه ها در دو کشور، چین و افغانستان را از مسیر قزاقستان با هم وصل کنیم. افغانستان بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی، هارت، روغن و سایر نیازمندی های خود را از قزاقستان وارد می کند و سبزیجات و میوه از افغانستان به قزاقستان صادر می شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل در مورد سفر هیئت عالی رتبه قزاقستانی به کابل و تأکید بر توسعه تجارت بین قزاقستان و افغانستان. در حاشیه نشست مجمع تجارتی قزاق افغان و نمایشگاه دو روزه مشترک در کابل، 20 تفاهم نامه همکاری به ارزش 140 میلیون دلار میان افغانستان و قزاقستان به امضا رسید. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
در ادامه تلاش ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان 20 تفاهمنامه تجارتی ارزش 140 میلیون دلار میان افغانستان و قزاقستان در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در کابل به امضا رسید. نورالدین عزیزی در این نشست گفت از جمله 20 تفاهمنامه، 3 تفاهمنامه آن به هدف همکاری میان دو کشور و 17 تفاهمنامه دیگر در بخش تجارت صورت گرفته است.
الحمدلله 20 تفاهمنامه صورت گرفت، 3 تفاهمنامه همکاری است که بین اتاقا و بین اتحادیه‌های طرف جانب مقابل است. به نام کسترید ما الحمدلله میمان نوازی کردن از افغانها و امروز حضور دارن و این برنامه را از طرف جمهوری قزاقستان رهبری میکنن و 17 تفاهمنامه تجارتی است. الحمدلله 17 تفاهمنامه تجارتی ما در حدود 140 میلیون دلار الحمدلله ارزش دارد.
آقای عزیزی افسود که در سال گذشته خورشیدی 32% سطح تجارت بین کابل و آستانه افزایش داشته است و آنان تلاش می‌کنند که این رقم به 3 میلیارد دلار برسد.
با پیروزی امارات اسلامی افغانستان این روابط وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های مهم در بخش‌های تجارتی و ترانزیتی گردیده و با گذشت هر روز گسترش یافته است. تجارت خالص دو جانبه افغانستان و قزاقستان پیل سال 1403 30% اضافه شد که با توجه به توسعه صورت گرفته در روابط تجارتی میان این دو کشور متحد به افزایش آن تا سطح 3 میلیارد دلار در سال می‌باشد.
شیرباز کمنزاده معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان هم در این نشست گفت اکنون تاجران افغان برای انتقال کالاهای تجارتیشان به کشورهای همسایه و منطقه با مشکل ترانزیت مواجهند و باید مسئولان حکومت طالبان و کشورهای همسایه و منطقه به این مسئله توجه جدی نمایند. آقای کمینزاده با تاکید بر تعادل صادرات و واردات میان کابل و آستانه افسود فراهمسازی تسهیلات برای تاجران دو کشور سبب تقویت رابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و قزاقستان می شود.
امیدواریم که افغان ترانسپورتون تا دی تیر دی قانون مطابق اجازه ورکل شید سو موگ دی قزاقستان هواد نراسن مال افغانستان تر آورو او ها کزا دی قزاقستان هواد موتر و طول وسایل افغانستان هر گرد تولار شید دبم یو پیشنهاد بی هزینه باید را کمی کرو.
معاون صدر اعظم قزاقستان نیست که در رأس یک هیئتی به کابل سفر کرده در این نشست گفت حکومت آستانه افغانستان را یکی از شرکای کلیدی و راهبردی خود در منطقه با آسیای جنوبی و مرکزی می داند و آنان متقاعد شدند که افغانستان با ثبات و مرفه عامل مهمی برای صلح و ثبات در منطقه است. او همچنان تاکید کرد که قزاقستان هدف بلند پروازانه اما دستیافتنی از بحر حجم تجارت به 3 میلیارد دلار در کوتاه مدت با افغانستان تعیین کرده، چیزی که کابل نیز به آن خود را متعهد می‌داند. این در حالی است که در چند روز پسین هیئت‌های بلندپایه از کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان، قزاقستان و چین به افغانستان سفر کردند و در مورد افزایش همکاری‌ها در بخش اقتصادی و تجارتی و نیز سرمایه گذاری با مقامات حکومت طالبان گفتگو کردند و همچنین تفاهم نامه‌هایی را در این راستا به امضا رساندند.
گزارش همکارم سلطانی را هم شنیدید در مورد روابط افغانستان و قزاقستان. همکارم غلام رضا شجاعی در گفتگویی با تاج محمد تلاش، کارشناس اقتصادی افغانستانی در این زمینه، در ابتدا از وی در مورد چگونگی مدیریت اقتصادی افغانستان توسط طالبان و نقش کشورهای آسیای میانه در تعاملات اقتصادی با طالبان پرسیده.
مسیر اقتصادی نظام کنونی یک مسیر خوبی بوده. چند موارد کوتاه را میخوام اشاره بکنم. اول این خوبی را به خاطر ازی تعریف میکنیم که منابع عایداتی خارجی مطلقا خشک شد و این مسیر ادامه پیدا کرد. دلیل دوم، تمام پروژه های انکشافی، جمع محسوسات، جمع کمک های بلا عوض خشک شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. 3. تحریم های بانکی شدیدتر شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. 4. سرمایه ملی مردم افغانستان جمع سکتور خصوصی که 11 میلیارد دلار از امریکا به حالت تعلیق دارد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. 5. قیمت های اولیه از آرد و روغن و برنج آغاز و به تیل استادش کنیم. ثبات پیدا کرد ولی بی ثباتی خود انجام نداد، پیش نرفت. هر طبقه توان خرید و معیشت زندگی خود در افغانستان داشت. بر بنیاد این 5 دلیل و ششم که کوچکتر است، بیشتر از 2 میلیارد دلار از طریق سکتور خصوصی در یک سال صادرات یا کسر بیلانس تجارت افغانستان ترمیم شده و صادرات داشته و این مسیر ادامه پیدا کرده. این 6 دلیل اساسی بخاطر یادآوری کردم که این مسیر خوب روان بوده، بد نبود. کنفرانس بریکس یا اتحادیه بریکس یا مجموعه بریکس براتون بگویم، تعریفاتش در سطح کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ای است که ما فرش هوار شده اقتصادی کپیتالیزم باید جمع کنیم و کپیتالیزم دیگه در کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی باید دست اندازی اقتصادی را نکنه. بریکس ایجاد شده. گوشه های از بریکس چی است؟ سیپک، دوتاپ، تاپی، افغان ترانس، خطیتیر، خواف هرات، فایبر نوری. اینی مسائل گوشه های بسیار مهمه بریکس در بردار و اهداف بزرگشان جمع کردن گلم اقتصادی کپیتالیزم و بلاک غرب امریکاست. در این رابطه افغانستان نسبت به موقعیت جو استراتژیک خود ناممکن است که بعضی پروژه های بسیار عامل منفی منطقوی تدبیق شود، مثل تیپک یا واخان بزرگ با افغانستان، پاکستان و هند، چابهار افغانستان، ایران، هند، تیر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، هرات، افغانستان، تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند. این پروژه های سروی شده تکنیکی و حقوقی قبلی بوده که در تطبیقشان آسیای میانه و آسیای جنوبی نسبتاً نه که اکثریتا در حالت ثبات اقتصادی خواهد آمد و ثبات اقتصادی برای همچون پروژه ها سخت نیاز داره و کشورهای همسایه زمانی که تعاملات طالب و امارات با تطبیقاتش و وعده هایش دید اعتمادش چند برابر بیشتر شد و فهمید که این نظام نظام شعارگرانه بلکه نظام عملگراست. زمانی که شما در فرمول اقتصاد نسبت به مخالفتان از شعار به عمل تبدیل میشین، اینجا فضای باورمندی چند برابر بیشتر میشه و وارد دیل و معامله اقتصادی با شما، وارد گفتگو و وارد میدان بازی اقتصادی میشه. بازی میدان اقتصادی طبق اصول آدم سمیت که پدر اقتصاد بوده، عدالت باید در نظر بگیره. اگر عدالت در نظر گرفته نشه، شما باید داشته باشین که او اصول اقتصادی و یا هم روابط تجارتی با هم می سکله، از بین میره و مشکلات را ایجاد میکنه. اگر عدالت در میان بود، هر دو طرف نفع مردم است و نفع مردم موازی حرکت میکنه، تقاطع نداره.
بله جناب آقای تراش، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که چین هم از نمایندگان این گروه برای شرکت در اجلاس شانگهای دعوت کرده. شرکت در چنین نشست‌هایی علارغم به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از چه جهاتی دارای اهمیت هست؟
خب موضوعات رسمیت ارتباط داره با دستگاه سیاسی حکومت. میایم در حوزه اقتصاد، شانگهای سه اهداف بسیار عمده را بازی میکنه. اول امنیت، دوم اقتصاد، سوم اتحاد و همبستگی. اگر مشخص بالای اهداف اقتصادی بیاییم، شانگهای بسیار کنفرانس مهم و ارزنده برای افغانستان است. نه تنها امارات باید نظارت یا دعوت شانگهای بپذیره، بلکه عضویتشان هم باید نهایتا لابیگری بکنه، به دلیل از اینکه کردیت مالی داره و کردیت مالی به میلیون ها دلار میرسه و اون میلیون ها دلار اگر وارد خاک افغانستان شوند به تطبیق پروژه های انکشافی برویم، ما از مصرف به تولید بسیار زود میتونیم که اقدام برداریم. به این اساس شانگهای که اگر نماینده امارات دعوت کرده باشه یک برد کوچک اقتصادی است، نه متوسط بزرگ. متوسطش عضویت است، بزرگش رایگیری و رایدهی است و بزرگترش کردیت مالی برای نظام اقتصادی افغانستان است. تا گامهای کوچک را نبرداریم با گامهای بزرگ نمیرسیم.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم مجله اقتصادی، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در نشستی عنوان کرد که در حال حاضر زمینه‌های مناسب کاری برای جوانان در افغانستان فراهم است. وی همچنان از شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی جوانان را برای کار به خارج اعزام می‌کنند انتقاد کرد. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد بشنوید.
عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، در نشستی در کابل با اشاره به زمینه‌های کاری برای جوانان گفته است که بیشتر از هر زمان دیگری زمینه کار و فعالیت در کشور فراهم شده است. آقای عمری با انتقاد از نحوه فعالیت شرکت‌های سیاحتی در کشور افزوده که این شرکت‌ها جوانان را به صورت غیر قانونی و با ویزای سیاحتی جهت کار به خارج از کشور می‌فرستند. او همچنان از شرکت‌ها به گونه جدی خواسته تا از این اقدام غیر قانونی خودداری کنند.
دغه شرکتونه چې اوس په دغه ځای کې موجود دي، د سیاحت شرکتونه، اوس د دې تعداد د 15,000 سره اوړي. زه خو دا وایم چې دا په یو لحاظ یې نوم سیاحتي شرکت دی، په بل لحاظ باندې دا انساني قاچاقبر دی. تاسو ورسی ورته واته څو کسان د سیاحت ویزه ورکړې ده او څو کسان واپس راغلي دي افغانستان ته.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تصریح کرده که این وزارت تنها مرجع قانونی انتقال کارگران افغان به خارج از کشور است و گفته در صورتی که جوانان با صورت غیر قانونی به هدف کار به خارج از کشور سفر کنند، با مشکلات گوناگون قانونی مواجه خواهند شد و حقوق آنان در محل کارشان ضایع می شود.
نو پلیازا دغه زوانانو باندې می ده دغه زانه در ژغ دی چې موږ خپل ټول هلی ځلې کوو، ټول کوششونه کوو چې دوی ته ام په داخل کې ام په خارج کې د عزت ډکا او بل خپل حقوق خوندي او خپل عزت خوندي په هغه شکل باندې دي ته کاریابی وسی.
در همین حال شماری از جوانان که از رشته های مختلف فارغ التحصیل شدند می گویند اکنون امنیت در کشور تامین است، اما نبود کار به ویژه برای جوانان هنوز یک چالش جدی در کشور محسوب می شود. این جوانان از حکومت طالبان می خواهند تا زمینه های بیشتر کاری را در کشور فراهم نماید.
فعلا افغانستان از لحاظ امنیت خوب داره، مشکلات امنیتی کاهش یافته و مشکلات بزرگی که در این جامعه وجود داره این نمیست که فعلا جوانا وقتی که از تحصیل خلاص میشن میخواین امرار معاش کنن، کار وجود نداره، مشکلی نمیست دیگه. از خاطر همین بیکاری است که زیاد جوانا به خارج سفر میکنن.
قاسم از امارات اسلامی اول از همه میست که زمین کار بار به ما مساعد کنن دیگه، در بخش تحصیلات یک ذره سرمایه گذاری شوه که می درس یک ذره بهتر شود. امروزا جوان ها رو میبینیم به خاطر این بیکاری یا اصلا انگیزه نداره که درس بخونم، چون میفهمن که اگر از اینجا من فارغم شوم کار با من نیست.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله امیدالله قاسمزای میگویند حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سرمایه گذاری روی زیربناها سبب کاهش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.
در درازمدت نیاز است در برای زیرساخت ها و بنیادسازی برای حل مسائل بیکاری در افغانستان در بخش زراعت و در بخش صنعت توسط حکومت و سازمانهای بین المللی بازار این و سرمایه گذاران همکاری صورت بگیرد تا از یک جهت بتانه مشکلات بیکاری را کاهش بده و از جهت دیگر بتانه فقر در افغانستان از بین ببره.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان همچنان اطمینان می‌دهند که در تلاش فراهم کردن زمینه‌های کاری بیشتر در داخل کشور برای جوانان هستند و نیز زمینه انتقال کارگران ماهر به خارج از کشور را مساعد می‌سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان به یکی از قطب‌های صنعتی افغانستان تبدیل شده و کارخانه‌ها در شهرک صنعتی این ولایت که از بزرگترین شهرک‌های صنعتی افغانستان است فعال هستند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
در سال گذشته ولایت هرات شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری بوده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات اعلام کردند که 25 کارخانه جدید با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار در شهرک صنعتی این ولایت آغاز به فعالیت کردند. حمیدالله خادم در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت به دستور رهبری حکومت افغانستان 46000 جریب زمین برای ایجاد شهرک صنعتی جدید و 1000 جریب زمین برای توسعه صنایع کوچک اختصاص یافته است که روند توزیع این زمین‌ها به زودی آغاز خواهد شد.
در سال گذشته خوشبختانه ما شاهد بهره برداری و یا گسترش حدود 25 فابریکات جدید و در حال توسعه را داشتیم که توسط مقامات عالی رتبه مرکز افغانستان و اداره محلی هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دقیقا این نشان میده که ما در حال رشد هستیم در حوزه صنعت، کشاورزی و استخراج معادن که افغانستان بهترین شرایط و فرصت برای این سه بخش داره.
خادم با اشاره بر اینکه صنعت و تولید حالا قدم‌های استواری به سوی خودکفایی برداشته است تصریح کرد مشکلات و موانع نیز بر سر راه هم از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز برخی از آنها مرفوع نشده است.
مشکلاتی هم در گذشته بوده و حالا هم هست که یکی از اون مشکلات کمبود برق است. با تلاش‌هایی که صورت گرفته و پروژه‌هایی که در سال گذشته قراردادهایش به امضا رسیده امیدوار هستیم که ما شاهد برطرف شدن قطعی و کلی برق در ولایت هرات باشیم. شهرک صنعتی هرات و سایر بخش‌های اقتصادی و رهایشی و کمبود جدی برق مواجه هست. اگر ما بتونیم هرچه زودتر مشکلات برق را برطرف بسازیم جرقه‌های امید رشد و توسعه صنعت به مراتب بیشتر از سال گذشته و سالهای گذشته خواهد بود.
رئیس اتاق صنایع و معادن هرات خاطر نشان کرد برنامه‌های حمایتی حکومت افغانستان از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین صنعت و تولیدات داخلی باعث رونق روزافزون تولید و دستاوردهای صنعتگران این ولایت شده است.
بعد از تغییر نظام در کشور امنیت سرتاسری تضمین شده و تمام بسته‌های تشویقی که در زمان حکومت گذشته به دلیل فساد و ناامنی و دروازه های باز که با کشورهای منطقه داشتیم تطبیق نشد. در زمان حکومت جدید یا امارات اسلامی افغانستان شرایط تطبیق برنامه های حمایتی بسته های تشویقی برای رشد صنعت و تولید تطبیق و عملی شد.
در حال حاضر بیش از 1000 کارخانه و کارگاه در شرک صنعتی و دیگر نقاط هرات فعالیت دارند. از تولید مواد غذایی و بسته‌بندی گرفته تا صنایع فلزی و ساختمانی، تولیداتی که اکنون حتی راهی بازارهای کشورهای همسایه شدند. سرمایه‌گذاران محلی با استقبال از این اقدامات اعلام کردند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم مانند تامین انرژی و حمایت‌های دولتی آماده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش دهند.
تحصیلاتی که برای سرمایه گذارا و فابریکا دارای ما فراهم شد. خوشبختانه آماری که فعلا اعلام شده بیش از 1000 یا در حدود 1000 فابریکا فعال است. این خودش بالای رشد اقتصادی کشور به خاطر از اینکه زمینه اشتغال ظهیر فراهم بکنه برای اشخاص بیکار و برای گردش پول در پروسی تجارت بسیار موثر است. تعداد یک مردم مستحق هستند و کار گمارده میشن و خود ارزش افغانی روز به روز افزایش پیدا میکنه و در پلی از این تولیدات داخلی ما شما در مارکت های کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرا منطقه معرفی میشه.
سرمایه گذاران به این نقطه رسیدند که هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های در حال رشد به مرکز مناسبی برای راه اندازی صنایع مختلف تبدیل شده است.
نه تنها به هرات، میتونم از سطح ولایت ها منار تولید کنم، مثلا کابل، مثلا مزار شریف، مثلا قندهار، اینا رو تولید کنم به عنوان یک تولید کننده باشم، یعنی کسی باشه که مرا حمایت کنه. وقتی که کسی میاد مرا حمایت کنه، وقتی میاد که مثلا به من کارگاه بزرگی بده یا کاری بده، فعلا به همین راضی.
کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند که توسعه صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر دارد. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تولید کنندگان را زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال زایی در کشور دانست و خاطرنشان کرد این اقدامات میتواند در کاهش فقر، پیشگیری از مهاجرت‌های اجباری و افزایش تولیدات ناخالص منجر گردد.
وقتی که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، اینجا ایجاد شغل میشه، تعداد زیادی از افراد جامعه که به بیرون از افغانستان میرفتن در داخل افغانستان در فابریکات مشغول کار میشن و راضی هم هستن. و از طرف دیگه عاید سرانه ملی بالا میره و خب این اقتصاد افغانستان شکوفا میشه. اقتصادی است که متکی به منابع داخلی و کار و فعالیت داخلی است.
فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. مسئولان ولایت هلمند در جنوب افغانستان میگویند برای ایجاد 3 شهرک صنعتی در این ولایت زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
مسئولان در ولایت هلمند میگویند به منظور ایجاد 3 شهرک صنعتی زمین را در اختیار صنعتکاران و سرمایه گذاران این ولایت قرار میدهد. به گفته مسئولان این گام را برای تشویق و حمایت از صنعتکاران و سرمایه گذاران برمی‌دارد. نذیرالدین حمیدی معاون ریاست صنعت و تجارت ولایت هلمند در مراسم آغاز فعالیت یک فابریکای آرت که با سرمایه ابتدایی مبلغ 31 میلیون افغانی ساخته شده و در 24 ساعت ظرفیت تبدیل نمودن 140 تن گندم را به آرت دارد و همچنان برای حدود 50 تن به گونه مستقیم در آن زمینه کار فراهم شده گفت، در کنار شهرک موجود صنعتی در این ولایت برای ایجاد 3 شهرک دیگر در مناطق مختلف این ولایت زمین را در اختیار صنعتکاران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
دا ماده کړي چې یو ځل یو ځای په درای کې دی، یو ځای صنعتي پارک په بلان کې دی، یو صنعتي پارک دی دغه
رحمت الله نظری رئیس اتاق معدن و صنایع ولایت هلمند در این مراسم گفت، در ولایت هلمند در حال حاضر حدود 150 فابریکه تولیدی خرد و بزرگ فعالیت دارد که برای صدها تن زمینه کار کردن در آن فراهم شده است. کارگرانی که در این فابریکات شامل کار شدند میگویند از این که در داخل کشور برایشان زمینه کار کردن فراهم شده و نیازی برای رفتن به دنبال کار در بیرون از کشور ندارد خرسند هستند. آنها از سرمایه گذاران و افراد ثروتمند میخوان تا با سرمایه گذاریشان در داخل کشور زمینه کار کردن را برای افراد بیکار فراهم نماید.
می خوشحال هستیم در وطن خود، در ملک خود که مثلا چهار تابعی
بیشتر فابریکات تولید در ولایت هلمند مصروف پروسس و بسته‌بندی پخته‌ای که در آن ولایت تولید بیشتر دارد می باشند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کرده و نقطه نظرات خود را مطرح کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحالیم که با ما هستید و تا این لحظه همراهی کردید و برنامه ها را شنیدید. تشکر از همراهیتان. دعوت میکنم با ما و همکاران ما همچنان همراهی بفرمایید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هر چه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده میدانید که در برنامه سفیران روح الله ما به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان میپردازیم. اولین شهیدی که معرفیش را شروع کردیم در این برنامه شهید احسان پارسی مود بود که دو تا برنامه در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت کردیم، منتها چون بحث خیلی طولانی هست و مطلب برای گفتن خیلی زیاد هست در این دو تا برنامه نتونستیم که بحث تکمیل بکنیم. این برنامه هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت میکنیم. هفته های آینده یا حداقل هفته آینده را هم حتما در ارتباط با شهید احسان پارسی مود در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. چی گفتیم در ارتباط با این شهید بزرگوار؟ گفتیم که شهید احسان پارسی مود متولد یک روستاست در اطراف شهر بیرجند در ولایت خراسان جنوبی. پدرش معلم بود، به ضرورت کاری و اینکه در دانشسرای عالی تهران برای ادامه تحصیل قبول شده بود، خانواده منتقل شد در تهران. چند سال اول زندگی خودش را احسان در تهران گذراند. پدر بعد از اینکه تحصیلات عالی را به اتمام رساند، رفت زاهدان و در زاهدان مستقر شد و احسان پارسی از او زمان تا زمان شهادتش عملا در زاهدان زندگی میکرد. و سن مکتب که رسید، پدرش یک مکتبی داشت به نام مکتب ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد، وارد این مکتب شد. گفته میشه که بسیار بچه باهوشی بود و در تحصیلاتش هم بسیار عالی بود. یکی از سالها را جهشی خواند و وارد دبیرستان شد در رشته ریاضی و نهایتا هم در سال 1356 هجری خورشیدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته مهندسی عمران قبول شد. خب سال 56 و سال 57 اوج فعالیت‌های انقلابی مردم ایران هست. احسان پارسی هم در داخل دانشگاه در حال مبارزه هست، خصوصا با افکار مختلفی که در اونجا وجود داره و خصوصا افکار کمونیستی که در داخل دانشگاه وجود داره مبارزه میکنه و هم در خارج از دانشگاه در حال مبارزه هست که ما صحبتهایی را در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. رسیدیم به این مقطع از زندگی احسان پارسی مود که در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز میشه. از این مقطع از زندگی احسان معرفیش را در این برنامه دنبال میکنیم. با ما همراه باشید. خب خب در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و پیروزی میرسه. دانشگاه ها تعطیل میشه، فضای جامعه فضای ناامنی هست و لازم هست که امنیت بر مردم تأمین شود. در سر تا سر ایران جوانان پرشور و انقلابی که قبل از پیروزی انقلاب اینا فعالیت میکردن، فعالیت های مختلفی داشتن، از پخش اعلامیه‌ها و نوارهای کاست حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بگیرید تا طیف گسترده ای از فعالیت هایی که در اون زمان انجام میشد. خب این جوان ها طبیعی است که احساس تکلیف میکنن که امنیت مردم را تامین بکنن. احسان هم یکی از همین جوانان پرشوری است که برای تامین امنیت مردم وارد میشه و کارهای مختلفی را در اون مقطع انجام میده. ما دعوت میکنم که برای که آشنایی بیشتری با فعالیت‌های احسان پارسی مود در این مقطع زندگیش داشته باشید، صحبت‌های رو گوش بکنید از سبحان پارسی مود، برادر این شهید بزرگوار، و حاج موسی پارسی مود، پسر عموی شهید احسان پارسی مود. با ما همراه باشید، این صحبت‌ها رو با هم میشنویم و اطلاعات بیشتری را کسب می‌کنیم در ارتباط با فعالیت‌های احسان پارسی مود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بعد از شرایطی که انقلاب به وجود آمد، خب به جهت شرایط ناامنی هایی که احساس می شد، خب نیروهای جوان و خلاق اینا بسیار مؤثر و کارساز بودن، نقش آفرینی کردن تو بحث مسائل امنیتی، حضور پیدا کردن در اون ابتدای خود دوران انقلاب. کمیته های مردمی بود که فعالیت می کرد که ایشون و خب مرحوم ابوی بنده و کسانی دیگه، خیلی افراد مختلف دیگه بودن که تو بحث کمیته های مردمی فعالیت داشتن و بحث امنیت شهرها رو بر عهده می گرفتن و این کار رو انجام می دادن.
بعد از پیروزی انقلاب جزو مؤسسین سپاه استان سیستان و بلوچستان بودن، افراد شاخص و شورای فرماندهی سپاه سیستان و بلوچستان رو تشکیل دادن.
خب بعد از اینکه مدتی از پیروزی انقلاب میگذره و جوانان پرشوری که وارد فعالیت‌های انقلابی شده بودند، در تامین امنیت مردم شرکت می‌کردند، در کمیته‌های انقلاب اسلامی عضویت داشتند و در چارچوب این کمیته‌ها فعالیت می‌کردند برای تامین امنیت، و بعد هم که تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را داشتیم و شما شنیدید که احسان پارسی مود یکی از بنیانگذاران سپاه سیستان و بلوچستان هست و در این حوزه خیلی فعال هست. شرایط افغانستان هم طبیعی است که شرایط خاصی است. شما عزیزان شنونده میدونید که در سال 57، در هفته ثور سال 1357، کودتای کمونیستی در داخل افغانستان اتفاق افتاد. شرایط برای خیلی ها ناامن شد در داخل افغانستان. جهاد مردم افغانستان شروع شد در نقاط مختلف. در سال 1358 هم که میدونید، در جدی سال 1358، ارتش متجاوز شوروی، ارتش سرخ شوروی سابق، به حمایت از دولت کمونیستی که در داخل افغانستان بود وارد افغانستان شد. جهاد مردم افغانستان جدی تر شد، امکانات خیلی کم هست، تجربه جهاد مسلحان در داخل افغانستان در اون وقت ممکنه که خیلی کم بوده باشه. خب بخشی از جوانان انقلابی ایرانی نمیتونن نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بی تفاوت بمانن. رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم هست، موضع گیری های بسیار جدی حضرت امام در مقابل تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان هست در اون مقطع. خب این جوانان تصمیم میگیرن که در کنار مجاهدین افغانستانی با متجاوزین شوروی بجنگن، از مرزهای اعتقادی خودشان دفاع بکنن، از آرمانهای خودشان دفاع بکنن. احسان پارسی هم یکی از همین جوانان هست که وارد فضای مبارزه در داخل افغانستان و همینطور فعالیت‌های در داخل پاکستان میشه با توجه به ناامنی‌هایی که بعضی از ایران. این مقطع از زندگی احسان یک مقطع خاصی از زندگی این شهید بزرگوار هست که می‌خوایم در ارتباط هم صحبت‌های را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. باز هم سبحان پارسی، محمد ابراهیم کیهان و حاج موسی پارسی دوستانی هستند که ما صحبت‌هایشون رو در ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
در مجموعه سکو فایده‌های نهضت‌های آزادی‌بخش بود که ایشون در این مجموعه ها به جهت علاقه و تبحری که تو این زمینه داشت و آمادگی که داشت وارد شد، ایشون یک خصلت شجاعت خاصی برخوردار بود. خیلی